بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی نظریه‌ای بود که علم دینی را بی‌معنی و غیر ممکن می‌داند. اگر به خاطر شریفتون باشه به این صورت بحث را مطرح کردند که گفتن ما برای اینکه ببینیم آیا علم به دو وصف دینی و غیر دینی قابل توصیف هست یا نیست، در دو مقام علم را بررسی میکنیم. یکی در مقام نفس الامر، یعنی به لحاظ این که هر علمی دارای موضوعی و روشی و غایتی است، یک وقت از این منظر نگاه میکنیم علم را، و یکی مقام دوم مقام واقعیت و تکون تاریخی علم هست، یعنی به اعتبار اینکه علم و علوم مختلف یک سیر تاریخی و تکاملی را پشت سر گذاشته. از این دو منظر علم را و علوم را بررسی می‌کنیم و ببینیم آیا می‌شود گفت که علم گاهی دینی و گاهی غیر دینی است یا نه. و یک ضابطه ای هم گفته شد و اون ضابطه این بود که ما اگر بخواهیم علم را به دینی و غیر دینی توصیف کنیم، شرطش این است که از نظر مصداق و تحقق مصداقی علم ما تکثر و تنوع داشته باشیم، تعدد داشته باشیم، ولی اگر ما یک ماهیتی را در نظر بگیریم که مصداقش واحد است، دوتا و سه تا و چند تا نیست، دیگه نمیتوان اون را به دینی و غیر دینی توصیف کرد. پس این هم ضابطه کلی و مبنا و معیاری که برای توصیف علم به دینی و غیر دینی گفتن که لازم است. خب بحث که ما این قسمت اول را که بررسی کردیم، اجمالا من مرور میکنم تا مباحث در ذهن شریف دوستان حضور ذهنی پیدا بکنید. در مورد این ضابطه گفته شد که اگر مقصود این باشد که تا ما تعدد و تکثر از نظر مصداق نداشته باشیم، به دینی و غیر دینی، که یعنی یک قسم بشود دینی و یک قسم بشود غیر دینی، نمیتوانیم توصیف کنیم، به این صورت حرف درستی است. و اگر چنانچه مصداقاً مصداق یک ماهیت، یک حقیقت متعدد نباشد، دیگه ما دوتا مصداق نداریم، دوتا فرد از علم نداریم که یکیش را بگیم دینی است و یکیش را غیر دینی. حرف درستی است، یعنی اگر مقصودشون این باشه، که ظاهراً هم همین مرادشون است. اما اگر مقصود این باشه که تا تعدد نباشد، تکثر نباشه، حتی ما به یکی از این دوتا هم نمیتونیم توصیف کنیم، که مثلا بگوییم این مصداق واحد از علم، این فرد واحد از علم دینی است، یا اینکه این فرد واحد و این مصداق واحد از علم بگوییم غیر دینی است. اگر مراد این باشه، این درست نیست، چون دینی و غیر دینی یک تعریفی دارد. وقتی که اون تعریف و اون ملاق تطبیقی کرد بر مصداق، حالا مصداق چه واحد چه متعدد، اگر مراد این باشه گفتیم که این ضابطه درست نیست، گرچه بعیده که مرادشون این باشه. به نظر میاد همان معنی اول مقصودشون هست، که یعنی اگر ما بخواهیم در عالم واقعیت خارجی برای علم دو تا مصداق نشون بدیم، بگیم مثلا در علم فیزیک این مصداقش دینی است و این مصداقش غیر دینی است، اینجا باید ما تعدد داشته باشیم، ولی اگر چنانچه متعدد نباشه، علم فیزیک متعددی ما نداشته باشیم، دیگه نمیشود گفتش که دینی و غیر دینی، حالا یا دینی است همش یا غیر دینی است. به نظر میاد مرادشون همینه که توصیف و تقسیم علم به دو این دو وصف مبتنی بر این ضابطه است. این باشه حرف درستی است. خب راجع به موضوع گفتن که طبق این ضابطه هر علمی موضوعی در نفس الامر داره که درباره اون موضوع بحث می شود، پس موضوع هر علمی واحده، متعدد نیست. چون موضوع هر علمی واحد است، طبق این ضابطه که گفتیم دیگه نمیشود ما مثلا بگوییم فلان علم مثلا فلسفه به لحاظ موضوع یک قسمش دینی است و یک قسمش غیر دینی. موضوع واحده، فلسفه به عنوان مثلا یک علم، علم عقلی درباره موجود به ما و موجود بحث میکنه. حالا موجود به ما و موجود دیگه نمیشود که گاهی دینی و گاهی غیر دینی باشه. یا مثلا علم فرد بفرمایی که روانشناسی درباره روان انسان بحث میکنه، خب فی نفس الامر روان انسان یک چیز بیشتر نیست، دیگه نمیشود گفت که علم روانشناسی دینی و علم روانشناسی غیر دینی به لحاظ موضوع. درباره این بیانشون عرض کردیم که در مقام نفس الامر البته حرف درستی است که هر علمی موضوعی دارد و درباره اون موضوع بحث میشه و تعدد هم اونجا راه نداره. اما فهم انسان، برداشت انسان یعنی عالمان از اون موضوعی که درباره اش بحث میکنند میتواند مختلف باشه. منشأ این اختلاف هم، اختلاف فهم و اختلاف برداشت هم، جهانبینی عالمان است، یعنی مبانی فلسفیشون، مبانی معرفت شناسی، مبانی هستی شناسی یا طبیعت شناسی یا انسان شناسی، این مبانی متافیزیکی میتواند مختلف باشد. بخیر مبنای متافیزیکی فلسفی که الهی است و اونچه که غیر الهی است، توحیدی است یا غیر توحیدی، درباره انسان، درباره طبیعت، درباره جهان. بنابراین این که ما نمیتوانیم به لحاظ موضوع علم را به دینی و غیر دینی توصیف کنیم، از این جهت که موضوع را در نفس الامر ببینیم، منهای برداشت و فهم عالمان از آن موضوع حرف درستی است. اما با توجه به این که عالمان در علوم موضوعات را لخت و عریان و بدون پیرایه که در نظر اختیار ندارند، یعنی بر اساس آن درکی و فهمی که از طبیعت دارند یا از انسان دارند، طبیعت و انسان را مورد مطالعه قرار میدن و چون این فهم ها می تواند مختلف باشد، بنابراین اون ضابطه ای که ایشون گفتن که تعدد اگر آمد، اختلاف و تکثر اگر آمد، می شود ما بگوییم علم دینی و غیر دینی، از این جهت بنابراین این قابل تصویره، قابل ترسیم این دینی و غیر دینی. پس به عبارت اخرى، اگر به لحاظ موضوع را به ما هوه ببینیم، موضوع علم را که وصف به حال خود شیء باشد، یعنی الموضوع فی نفس الامر، صرف نظر از فهم عالمان از موضوع علم، حرف ایشان درسته دیگه، ما نمیتوانیم موضوع را فی نفس الامر به دینی و غیر دینی تقسیم کنیم. اما به لحاظ الموضوع و نه به لحاظ خودش فی نفس الامر، در مقام به اصطلاح را به عبارتی اثبات، در مقام شناخت، در مقام معرفت، به قول اون اصطلاحی که کانت داره که میگوید که نومن و فنومن، حالا اون اصطلاح را میشه اینجا استفاده کرد. یه وقت ما موضوع را کما هو و هو در نظر میگیریم، یا به ما هو و فی نفس الامر به اصطلاح نومن. یک وقت موضوع را به عنوان یک پدیدار، یعنی چیزی که ظهور پیدا کرده برای ما در مقابل ذهن ما، اشیء فی نفسهی با اشیء لنا همیشه یکی نیست. یعنی ممکنه که اینی که برای ما ظهور پیدا میکنه به قول آقای کانت فنومن، غیر از اون چیزی باشد که در متن واقع است که نومن باشه. پس از این زاویه اگر به موضوع نگاه بکنیم، زمینه برای این که این دینی باشد یا غیر دینی باشد فراهم میشه، چون اختلاف گفتید لازم هست، تکثر لازم هست، اینجا تکثر میاد. این یک نکته بود که عرض کرد. نکته دیگری هم که عرض کردیم در این باره این بود که در مورد علوم طبیعی، یعنی باید فرق بگذاریم بین علوم طبیعی و علوم انسانی. در مورد علوم طبیعی، موضوع علوم طبیعی در نفس و هم همینیست که گفتیم، حرفشون هم درسته به لحاظ نفس و العقل. چرا؟ یعنی حالا از نظر ما علوم طبیعی از نظر موضوع همه دینی هست. آیه سروش دیگه الان نمیگه، ما این رو هم میگیم. حرف ایشون درست است که تعدد نیست دیگه، موضوع علم فیزیک یک چیزه، موضوع علم شیمی یک چیزه، موضوع علم مثلا زیست شناسی یک چیزه. از این نظر حرفشون درسته، ولی ما میگیم همینی که یک چیز است از دینی هم هست در علوم طبیعی. به چه دلیل میگیم دینی است؟ با اون ضابطه‌ای که ما برای علم دینی تعریف کردیم. ضابطه ما برای علم دینی، یعنی برای دینی بودن علم، این بود که بازگشت بکند به اراده تشریعی الهی، به اراده تکوینی و تشریعی الهی. خب واقعیت های عالم طبیعت، حالا نور باشه یا ترکیبات مثلا شیمیایی در مواد باشه، اینا همش مخلوق و صنیع خدای متعاله. پس هم به اراده تکوینی الهی است و هم مورد رضایت الهی، یعنی به اراده تشریعی رضای الهی است. پس بنابراین جنبه دینی داره. اما در علوم انسانی گاهی ممکنه موضوع این ویژگی نداشته باشه. چرا؟ چون که رفتار انسان اونجا محل بحثه در علوم انسانی، و رفتار انسان یک امر اختیاریه، اراده انسان درش نقش داره. ممکن است به سوء اراده این کار رو انجام بده، یعنی یک ناهنجاری باشه. اون چیزی که مورد بحث قرار میگیره به اراده تکوینی الهی هست، اما دیگه به اراده تشریعی الهی نیست. پس یک فرقی هم ما اینجا قائل شدیم بین علوم طبیعی و علوم انسانی از نظر موضوع ها، که در علوم انسانی گاهی موضوع یک چیزی نیست که بشود اون را برچسب دینی بهش زد. این را هم عرض کردیم. پس ما دو نکته در مورد این بحث اولی ایشون گفتیم. یک نکته این بود که ما موضوع علوم را، موضوعات علوم را به لحاظ نفس الامر، یعنی حالا مقام ثبوت بگیم، با موضوعات علوم از اون جهت که برای عالم نمودار میشن و عالم اونا را میفهمه تفکیک قائل بشیم. به لحاظ نفس الامر حرفشون درسته، اما به لحاظ مقام فنومنی، یعنی همون پدیدار شدن برای عالم، فهم عالم، نه، اینجا زمینه برای تفاوت وجود داره. نکته دوم هم که عرض کردیم که تفصیلی بین علوم طبیعی و علوم انسان. این راجع به بحث اول که راجع به موضوع بود. یعنی نه، همه اینایی که مثلا الهی و غیر الهی، مثلا کسی که جهان بینیش الهی هست و اون که الهی نیست، دوتاشون در این توافق کنند، میتونن با هم توافق کنند که این نگاه خودشون را به عالم بگیرن کنار، بگن عالم اونطوری که هست، طبیعت اونطوری که هست. حالا هیچی میگن ما نمیدونیم، میگن فرض کنین که ما حالا نمیتونیم ازش، میگن ولی یه چیزی هست، یعنی ما حالا یه فهمی داریم، بله ما در این فهمی که ما داریم اختلاف داریم، اما دوتاشون میتونن با هم دیگه تفاهم کنن، بگن اونی که در نفس الامر هست، مثل دوتا مجتهد دیگه، دوتا مجتهدن، چون که اجتهاد هر جا بیاد، از اعماد نظر از غیر معصوم هر جا بیاد، زمینی چیز وجود داره دیگه، خطا، احتمال خطا هست، به خصوص جاهایی که اختلاف نظر میشه. میگه ما که دوتا هم با هم اختلاف نظر داریم، مثلا که در این نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا مستحبه یا حکم دیگه ای داره، ولی حالا بذاریم کنار این نظرهای خودمون را، اونی که در نفس الامر در امر لوح واقع و تشریع الهی هست، اونو ما بگیم، ولی نمیدونیم چی هستا، ولی به وحدت میرسیم. عجب میفرمایید، مثل اینه که مثلا ما کیفیت سوال قبر رو نمیدونیم، یکی میگه اینجوره، یکی میگه اونجوره، میگه حالا با این اختلافات رو داریم کنار، اونی که در نفس رو امر هست چیه؟ اون یکی بیشتر نیست. یعنی افراد در این که با هم در فهم مختلف هستن، ولی میتوانن از این قشر و از این ظاهر از این فهمشون عبور کنن به ورای این یک نظر اجمالی غیر تفصیلی، البته روشن نیست دقیقا، ولی به هر حال به یه وحدت میرسن. پس این راجع به موضوع دیگه را بیشتر بحث نکنیم، خواستم یه مروری کرده باشیم که بحثا در ذهنتون اعاده بشه و تسلط پیدا کنه. دو، خب میخوام ببینیم میشه ولی یا نه دیگه. هر اون عناوین هم که شما بیاورید دوباره به همینجا برمیگرده، بالاخره این علوم موضوع دارن یا نه؟ بله، آفرین، ایشون میفهمن اگر موضوع داره موضوعش واحده یا متعدده؟ آفرین. میگه خیلی خوب، وقتی واحد شد دیگه دین یا غیر دینی معنی نداره. خب نه، خب اون بحث، اون دیگه بحث دیگریه. شما بالاخره هر علمی را اسمش هر چی میخواد بگذارید دیگه، علوم نظری، علوم عملی، علوم کاربردی، علوم اجتماعی، هر چی میخواد اسمش بذارید. این اسم گذاری ها اینجا راهگشا نیست. ایشون میگه ما سوال میکنیم، بالاخره این علم اون اولا؟ شما میگید بله. حالا هر علمی از علوم که میخواد باشه، علوم انسانی یا طبیعی یا هرچی، موضوع داره یا نه؟ میگید بله. موضوعش واحده یا نه؟ میگید بله. میگه خب اگه واحده دیگه دینی یا غیر دینی معنی نداره؟ نتیجه میگیره. یعنی نمیتوانیم به بهانه این که اینها عناوین متکثری برشون صدق میکنه از این شانه خالی کنیم، بگیم ما به این کار نداریم اصلا. میگه کار ندارید یعنی چی؟ بالاخره هر علم موضوع داره، شما تکلیف موضوع علم روشن بکن از لحاظ دینی یا غیر دینی. خب اون دیگه غیر دینی اون وقت. آفرین، همین ایشون که بحث اینه که ما حالا مثلا بگیم در فلان رشته علمی یک شاخهش، الان بحث ما اینه دیگه، می‌بینید اون چیزی رو که آقایون میخوان حل کنن، میخوان بگن این علوم طبیعی در غرب یا علوم انسانی که در غرب است، آه اینا غیر دینیه، ما چیکار کنیم که اینا دینی بشود؟ آقای سروش میگه آه شما که میگید اینا غیر دینیان، کجاش غیر دینی است؟ تقریبا ما رو روشن کنید. اینجور داره صحبت میکنه، یک بحث بلا موضوع نکنید. آیا موضوعات این علوم غیر دینی است؟ آیا نه که میگوید علوم غربی غیر دینی هن؟ جواب به ما بدهید، ما سوال داریم. آیا موضوعات اینا میگید غیر دینی هست؟ نمیشود موضوعات اینا غیر دینی باشه که، فرق نمیکنه، موضوعشون دینی است دیگه. اگه دینی است دینی است، اگر هم غیر دینی است دینی است دیگه، همه جا یک جوره. یعنی هر جا بریم آسمان همینه که آفتاب یکی بیشتر نیست دیگه. نمیتواند بگید در جامعه اسلامی فلان علم دینیه فلان علم دینی نیست به لحاظ موضوع. پس این یکی یکی. آقای دکتر سروش میگه شما که میگویید علم یا دینی است یا غیر دینی، و هایی داری علم هایی داریم غیر دینی، میخوایم اینا را دینی کنیم، دینی کردن علوم، اسلامی کردن علوم، اصلا بحث اینه دیگه. ایشون در اینو نقد میکنه، در انجمن جامعه شناسان سخنرانی کرده، نقد کرده از این نظریه ای را که مطرح شده است به نام چه؟ اسلامی کردن علوم و دینی کردن علوم. گفته اینا من دارم نقد میکنم، قبول ندارم این را، معنی نداره یعنی اصلا. بله، حالا آمده بحث تقسیم کرده به لحاظ نفس العام، یعنی موضوع علم، روش علم، غایت علم، و به لحاظ چه بحث تاریخی که هم نرسیدیم. اینا رو گفته ایم، ما داریم مرور میکنیم، برگشتیم که یک مروری بکنیم اگر از زمین رد بشیم. پس راجع به موضوع حرف ایشان در مقام نفس العام حرف درست است، منتها باید اون وقت همش بگیم دینیه دیگه. دیگه اون وقت نباید بگیم علم فیزیک غربی ها غیر دینیه. نه، علم فیزیک غربی و شرقی دیگه نداره. به لحاظ موضوع در مقام نفس العام همش دینی میشود، طبق اون ضابطه که ما عرض کردیم، چون یرجع الی ارادت من الله سبحانه تکوینیا و تشریعیا، این طبق این ضابطه. خب میام سراغ روش. حالا از این عبور کردیم دیگه، از این موضوع درباره روش هم الکلام ایشان دوباره گفت ضابطه چه بود؟ ضابطه این بود که اگر میخواد اما دینی و اما غیر دینی، باید تعدد باشه، تکثر باشه. روش برای هر علمی یک امر گزینشی که نیست که انسان‌ها ان اجتهادن به یک روشی رسیده باشند، ان اختیارن. تا اون وقت بگیم آه فلان آقا فلان روش رو انتخاب میکند در فیزیک، فلان عالم هم به اجتهادهی و اختیارهی فلان روش رو انتخاب میکنه، اختیاری نیست روشه. روش علم رو باید کشف کرد. جعل نداریم که، یعنی ما آدم ها عالمان که نمیان روش را بسازن، که روش ساختنی نیست، والله به قول ایشون اگر روش ساختنی باشه به نسبیت سر در میاره. هر کس برای خودش یک روش درست میکنه، میگه آه من روشم این است، به همین نتیجه میرسم. شما به هر روشی میخواید برو. روش ما هم قبلا بحث کردیم، عرض کردیم که روش از شؤون این عالمه. اگه یادتون باشه قبل از اینکه به این بحثا برسیم، گفتیم که طریق، راه که یک عالمی میخواد بپیماید، از شؤون این عالمه. یعنی مهندس این عالم که این عالم را ساخته، راه کشفش را هم، راه معرفتش هم توش قرار داده دیگه. به جعل بسیط، جعل تألیفی هم نیست، طراحی شده است، درسته؟ پس بنابراین روشی که بیشتر نیست دیگه، همون حرفی که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم. روش برای مثلا علوم تجربی تجربه است، برای علوم تجربی، علوم طبیعی روش تجربه است. خب حالا این که روش تجربه است دیگه، روش تجربه یا دینی یا غیر دینی. نمیتوان گفتش که علوم مثلا علم فیزیک یا شیمی که در غرب هست این به لحاظ روش غیر دینی است، و اون علمی که در شرق هست به لحاظ روش دینی است یا در جهان اسلام هست. چون روش تجربه است دیگه، اینا هم تجربه میکنن، اونا هم تجربه میکنن. اگر دینی است همش دینی است، اگر هم غیر دینی است همش غیر دینی است دیگه، دو قسم نداره. خب عرض ما هم دو تا نکته عرض کردیم، اینا رو به هر حال حرف ایشان فل جمله حرف درستی است. بله درست میگن، این که میگن روش رو ما جعل نمی‌کنیم، عالمان کاشف روشند نه جائل روش برای علم، حرف درستی است. اگر روش هر علمی درست کشف بشود، دقت کنیم، این خود ایشون هم تذکر داد اون اول بحثش، گفت گاهی ممکنه ما فهمون مطابق با واقع نباشه، درست؟ اون روشی که فی نفس الامر برای علم طراحی شده از طرف صانع عالم، اون روش قطعا دینیه دیگه، از نظر ما دینیه. دوباره همون حرفی که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، همش دینیست. چون اون روشی که در نفس الامر است، عرض کردم دیگه، تکرار میشه خسته نشید، از شؤون همین عالمه. یعنی این عالم یک کیفیتی داره، مثل اینکه مثلا فرض کنید مشهد که در این منطقه جغرافیایی قرار گرفته، مثلا در شرق ایران قرار گرفته، حالا از قم بخوای بری باید این خط رو بری دیگه. دیگه نمیتونه یه آقای بگه نه من یه راه دیگری کشف میکنم به غرب، از غرب سر در میارم به مشهد، نمیشود، باید همین راه رو رفت. بله مطلبی که وجود داره که حالا اونو باید تذکر بدیم، ممکن است در یک سمت و سوی دو تا سه تا چهار تا راه باشه که موازی هم باشن، در تعارض نباشن. اینو میتونیم بگیم ها، ما باید بگیم این رالفه، اینا تذکرم دادیم که کشف طریق ملازم با وحدت طریق نداره. بله ممکن است که ما طریق را کشف کنیم، ولی صانع این عالم برای این مقصود چند تا راه گذاشته باشه. مثلا چطور؟ مثل اون جاهایی که ما یک حقیقتی را هم میتونیم از راه عقل بفهمیم، هم از راه نقل بفهمیم، هم از راه شهود بفهمیم. مثلا توحید، یگانگی خدای متعال. ما برای یگانگی خدای متعال، برای کشف این مسئله، سه تا راه داریم. یک راه عقل، یک راه هم وحی، یک راه هم شهوده. اینجا مراد ایشون اینا نیست، البته ایشون اینا توضیح ندادن، ولی مقصودشون اینا نیست. ایشون که میگوین وحدت که روش واحده، مرادشون از وحدت این است که در مقابل هم یک نوع مخالفتی بینشون باشه. اینا دیگه مطرح نکرده. حالا ما برای توضیح عرض میکنیم که کشف طریق ملازم با وحدت نیست، ممکنه متکثر باشه. مثل همون مثال ساده‌ای که عرض کردیم، حالا برای تهران دو تا راه وجود داره فعلا، یه اتوبان است که راه قدیم هست و هر دو به تهران میرسه، اما یک راه به کاشان بره، یکی به تهران بره، این دیگه اون به تهران نمیرسه. این مرادشون از این که میگن راه یکیه، یعنی راههایی که در یک جهت قرار میگیرن. پس این یک نکته شد که حرف ایشون به لحاظ اینکه طریق در نفس الامر واحده، مراد از وحدت هم وحدتی که با هم دیگه معارض نیستن، دا این قابل قبول. بعد خب حالا این را میخواستم نکته دوم عرض کنم. نکته دومی که یعنی گفتیم مرور داریم میکنیم این بود که این اون حرفی که در موضوع زدیم اینجا میاد. چرا؟ در موضوع چی عرض کردیم؟ در موضوع عرض کردیم که جهانبینی عالمان، همون فنومن کانت، جهانبینی عالمان در فهم موضوع میتونه تأثیر گذار باشه، نه الموضوع فی نفس الامر، الموضوع لنا. و این اختلاف فهمها منشأ تفاوت خواهد شد. حالا اینجا این را اضافه کنیم. چی را اضافه کنیم؟ اما حرف شهید مطهری حرف قشنگی داره در حواشی اصول فلسفه جلد سوم، می‌فرمایند مقاله هفتم جلد سوم اصول فلسفه سه تا مقاله داره، 7 و 8 و 9. مهمترین بحث‌های فلسفی اصول فلسفه همین جلده، یعنی مقاله هفتم، هشتم، نهم همون فلسفه است، هستی شناسی است. جلد اول و دوم بحث‌های معرفت شناسی است، جلد سوم اینه، جلد چهارم هم جواهر و اعراض و ایناس، حدوث و قدم و جواهر و اعراض و ایناس، حالا خیلی مهم نیست. جلد پنجم باز خیلی مهمه، جو خداشناسی است، مقاله 14. خیلی کتاب خوبی است این اصول فلسفه را، دوستانی که میخواید در فلسفه حالا بدایه خونده باشید، حتی نهایی هم خونده باشید، ولی اصول فلسفه همچنان نیاز به یک مطالعه و مباحثه و اینا داره. کتاب خیلی قشنگیه، با چینش جدیدی چیده شده، یعنی نظم کتاب اصول فلسفه غیر از بدایه و نهایه و منظومه و اسفار و این چیزاست، یه نظم نویه، چینه 14 تا مقاله داره، کمان که ایشون بدایه و نهایه هم 12 مرحله تنظیم کرده، اونجا 12 تا است، اینجا 14 تا مقاله. اونجا شهید مطهری حرف خیلی زیبایی داره، حرف منطقی است. میفهمن روش هر علمی متناسب با موضوع آن علمه. حرف درست نیست. یعنی باید ببینیم موضوع چگونه خصوصیاتی داره متناسب با این موضوع، حالا از چه روشی، مثلا از روش تجربه میشه رو مطالعه کرد. خب بله، اگر موضوع یک امر طبیعی است، محسوسی است، حسی است، اینجا روش تجربی کارساز، روش عقلی کارساز نیست، روش عقلی فلسفی. هرچی انسان رو کلیات عالم طبیعت مطالعه کنه هیچ کشفی به دستش نمیاد. لذا میگن علم در قرون وسطا سترون شد، یعنی ایستا شد، ایست کرد، متوقف شد، رکود پیدا کرد در قرون وسطا. چرا؟ حالا اینجور میگن، میگن چون در قرون وسطا روش ارسطویی، روش فلسفی، روش عقلی که از کلی به جزئی سیر میکنه در علوم هم حاکم شد، در حالی که علم روشش استقراض، یعنی علم تجربی از جزئی به کلیه. واقع نتیجهش این شد که علم تجربی در جا زد. رنسانس که آمد این روش را عوض کردن، گفتن که در علوم طبیعی ما باید استقراضی کار کنیم، خب اینقدر پیشرفت کردن. پس روش هر علمی متناسب با موضوع اون علم است. در نفس الامر گفتیم موضوع واحده، قطعا روش هم واحده، ولی به لحاظ فهمی و بر اساس جهانبینی عالمان وقتی موضوع را متفاوت فهمیدن، اینجا زمینه برای روش متفاوت هم چی میشه؟ فراهم میشه. مثال هم عرض کردیم، مثال های واقعی که روشنگر باشه. عرض کردیم پوزیتیویست ها نگاهشون به انسان طبیعت معاب است، یعنی انسان را مثل پدیده های طبیعی میبینند، اختیار و اراده و اینا را گذاشتن کنار، درست؟ اون وقت روشی که برای علوم انسانی پیشنهاد دادن چه روشی بود؟ گفتن دقیقا همون روش علوم طبیعیه بدون هیچ کم و کاست، یعنی جبر علی و معلولی، جبر انگار شدن. رفتارشناس ها اصطلاحا هم میگن رفتارگرایان، رفتارشناسان در علوم انسانی بر اساس این بینش پوزیتیویستی این روش را پیشنهاد دادن. نقطه مقابل اونایی که نگاه رمانتیکی داشتن به طبیعت، یعنی عالم طبیعت را صرف یک ماشین پیچیده نمیبینن یا نمیدیدن، گفتن که این یک اسراری داره، زنده است، حس داره. گفتن که روش در طبیعت شناسی فقط روش تجربه کافی، لذا عقل به اصطلاح مدرن را نقد کردن، گفتن که این عقل مدرنیته جهان طبیعت را بعد ظاهرش را فقط مطالعه کرده، اون ابعاد درونیش را مخفول قرار داده. این دو تا روش مختلفه. یعنی اگر از طرفداران فلسفه رمانتیسیسم بپرسیم که برای مطالعه عالم طبیعت روش تجربه حسی کافی است، گفت نه، باید احساس شاعرانه را هم به کار گرفت. اگر از پوزیتیویست ها سوال کنیم برای مطالعه رفتار انسان روش علوم طبیعی کافیست، میگه بله. بنابراین میبینیم که وقتی که نگاه ما به موضوع متفاوت شد، برداشت ما از موضوع مختلف شد، روشمون هم چی میشه؟ مختلف میشه. اینم راجع به روش که نقد کردیم اینطوری بس. بله. خب مثلا چی اون حکم ثانوی؟ بله. بله.
بله. خود این که این دوام را به حیلت میرسونه از این جهت میرسونه،
همون اون دیگه بحث شده جدا هست. اون بینه که از یک زاویه دیگری شما دارید میفرمایید که مثلا این دینی و غیر دینی، نه به لحاظ موضوع و روش. اون یه بحث دیگر، یک ملاک دیگری است که ما بر اساس این که دینی کدام است، آن علمی که دین مجاز دانسته است مطالعه در آن را، این دیگه حالا یه ملاک دیگریه برای دینی و غیر دینی. حالا بحث ما در این نیست، بحث این است که اگر علم است و مجاز است با فرض اینها، اون علمی که اجازه داده شده که درش پژوهش کنیم، مطالعه کنیم، موضوعش در نفس الامر دیگه دوتا نخواهد شد. بله، حالا به یک ملاک دیگری غیر از ملاک موضوع، غیر از ملاک روش، حالا بیام روی این ضابطه. علم دینی آن است که شرع او را مجاز بدانه، علم غیر دینی آن است که شرع او را مجاز نداند. بله، این یه بحث دیگریه. حالا غیر تو این مبحث فعلی ما نمیدونم. آره دیگه. نه، یه علمی که عرض کردم پژوهش در آن شرع را اجازه داده، در عین اینکه حالا مجازیم، ما این علمایی که الان داریم بحث میکنیم میخوایم دینی کنیم، سهر نیست که، همین جامعه شناسی و روان شناسی و نمیدونم علم علوم طبیعی ناست دیگه، بحث ما رو ایناست. این علومی که الان داریم بحث میکنیم که آقایان میگن اینا رو میخوایم دینی کنیم، ایشون میگه کجاش میخواید دینی بکنید؟ به لحاظ موضوع خب بگه دینی هست دیگه، اگر هست هست، اگر هم نیست نیست، نمیشه باید دینیش کرد. به لحاظ روش هم ها کذا. ولی حالا اون علومی که فعلا محل بحث و گفتمان ما نیست، بله میشه باید یک زاویه دیگری بطرح کنیم، اون وقت از اون زاویه بیاییم برای بعضی از علمها حکم صادر کنیم که اینا اصلا دین اجازه نداره، خارج از این مبحث فعلی ماست. خب اینم راجع به روش که اعاده کردیم، ما داریم مرور میکنیم دیگه، ببخشید اون جلسه بعد از تعطیلات یه مقدار اینا اعاده بشه بهتر. سه، رسیدیم به بحث سوم که غایت بود. ایشون درباره غایت چه گفتن؟ گفتن که فلاسفه گفتن، حکما گفتن که غایت تابع موضوعه. پس تعریف علم به غایت یرجع به تعریف علم موضوع، خودش چیز در واقع مستقلی نیست. گفتن که حکما چنین گفتن که غایت به موضوع برمیگرده، پس تعریف علم به غایت برمیگرده به تعریف علم به موضوع. که ما اینا نقد کردیم این فرمایش ایشون را، عرض کردیم که معنای کلام حکما این نیست که تعریف به غایت برمیگرده به تعریف به موضوع، بلکه مرادشون است که تعریف علم به غایت بدون توجه به موضوع نمیشود. نه اینکه تعریفش همین است، غایت علم یه چیزیه، موضوع یه چیزیه، تعریف علم به غایت مثلا منطق چه علمی است، حالا یک مثالی بزنیم، مثلا منطق چه علمی است، درباره چه بحث میکند، موضوعش چیست، معقولات ثانیه منطقی، معرف حجت، این موضوع منطقه. غایتش چی چیه؟ غایتش صیانت فکر از خطاست، بر نمیگرده به این. منتها صیانت فکر از خطا در چه؟ در معرف حجت. یعنی شما یا فکر میکنی در معرف، یا فکر میکنی در چی؟ در حجت. این به او برمیگرده، نه اینکه تعریف او هست، ناظر به او هست. و از این جهت حرف درستیست. خب بعد ایشون فرمودن که از شبت خدمتون که در علوم، پس نتیجه گرفتن، گفتن پس در علوم طبیعی دیگه ما بحثی باز نمی کنیم. علوم طبیعی چون غایت تابع موضوعه، غایت در علوم طبیعی دیگه دینی و غیر دینی نداره، همونجور که در موضوع گفتیم اینجا هم میاد. توجه فرمودید؟ در علوم غیر طبیعی، یعنی علومی که موضوع واحد به عبارتی ندارند، گفتن اونجایی که علم موضوع واحد نداره غایت راهگشا است، چون موضوع واحد نداریم دیگه. اونجا مثل علم اصول، مثلا موضوع علم اصول چیست؟ همیشه که مثلا ادله اربعه هست یا غیر از اینا هست. گفتن که غایتی داره، غایت چی است؟ غایت این است که قدرت استنباط را به عالم، به مجتهد میدهد. این نتیجهش میشه علم اصول. غایت مهمه اینجا، تعیین کننده است، چون علم ما بلا موضوعه، مسائل علم را با غایت به هم گره میزنن دیگه، چون موضوع واحدی نداره که محور باشه. اون وقت گفتن در غایت میتواند تفاوت باشه، پذیرفتن، گفتن در غایت میتواند غایتها متعدد باشه، چون غایت یه امر اختیاریه، غایت و هدف یک امر انتخابیه، یک امر اختیاریه، و چون امر انتخابی و اختیاری میتونه متفاوت باشه، وقتی متفاوت باشه پس میتونه دینی و غیر دینی باشه. پس قبول کردن که علوم از نظر غایت اگر بهشون نگاه بکنیم، زمینه برای اینکه اینها را بگیم دینی و غیر دینی فراهم میشود. ولی بعد زیرا به اینا زدن، یعنی حالا اول آمدن جلو گفتن بله قبول داریم، بعد اینا نقد کردن. چجور نقد کردن؟ گفتن اصلا علمی که موضوع ندارد، موضوع واحد ندارد، علم واحد نیست، علم واحد نیست. چند تا علم با هم جمع شده اسمش را مسامحتن گذاشتیم علم واحد، توجه کردین؟ و وقتی که منحل به علوم شد، هر علمی باز با خودش موضوع داره، موضوع هم واحده، دیگه دینی و غیر دینی باز معنی نداره. پس در باب غایت ایشون ولو قدم اول میان جلو، میگن در غایت اختلاف هست و اختلاف که آمد دینی و غیر دینی معنی داره، ولی بعد دوباره خرابش کردن، گفتن که چون در واقع اینا علم، مثل علم طب مثلا مثال زدن، گفتن علم طب در واقع یک علم نیست، علم مثلا فرض کنید که فیزیولوژی هست، نمیدونم آناتومی هست، علم تشریح هست، بیوشیمی هست، بله فیزیولوژی هست، چند تا علمه که طبیب از اینا استفاده میکنه، یه علم نیست اصلا، غایتش این است که سلامتی انسانه، معالجه بیماری هاست، این غایت اینا رو به هم گره میزنه. پس اینا برای نپذیرفتن، در نهایت این شد که به لحاظ غایت ولو اختلاف وجود داره، ولیکن اینا علم واحد نیست، علوم متعدد هست. وقتی هم متعدد شد، دوباره هر علمی برای خودش یک موضوع خاصی داره و تعدد هم راه نداره. این هم کلام ایشون بود در باب غایت. اون مطالبی که بنده عرض کردم در ارزیابی این کلام، خلاصش این شد که نکته اول، دقت کنید، حالا اینا دیگه این دقت هاییست که باید بشود تا کلام روشن‌تر بشه. گفتیم غایت علا قسمین، غایت اولیه و غایت چه؟ ثانویه. غایت اولیه حق با ایشانه، غایت اولیه در علم یکی بیش نیست، بالاخره هر علمی برای یک جهت و هدفی طراحی میشه و ما را به یک هدفی میرسانه، حالا یا دینی یا غیر دینی، از نظر ما که میشه دینی دیگه، یعنی همه علوم غایت اولیه آنها که یعنی مقتضای طبعشونه، مقتضای ساختارشونه، اینا همش دینیه دیگه، چون روششون هم دینیست، موضوعشون هم دینیست، همونطور که عرض کردم. غایت‌های ثانویه، بله غایت‌های ثانویه اینست که انسان برای مثلا شهرت یا برای جمع کردن مال یا برای اعتبار پیدا کردن یا حالا برای اهداف مختلف یا خدمت کردن به دیگران، حالا میشه اهداف خوب باشه میتونه اهداف بد باشه، غایت‌های ثانویه میشود دینی باشه میشود غیر دینی باشه، ولی غایت اولیه علم دیگه همش دینیست اگه غایت اولیه باشه. این نکته اولی بود که درباره کلام ایشون عرض کردیم. این فرمایش ایشون هم که گفتن که علومی که موضوع واحد ندارد، اینا علم واحد واقعا نیستند، اینا قبول نکردیم. اینجور نیست، علمه بالاخره، بالاخره علم اصول آقای علمه دیگه، شما حالا اگه اینا قبول نکنید که علم کجا بحثش کنن، علم اصول را، فقه که نیست که، فلسفه هم که نیست، علوم دیگر هم که نیست، خب بس چیه؟ علمیه دیگه. حالا موضوع واحد نداشته باشد، گفتن اگر چنانچه علم موضوع واحد ندارد، جهت جامع مسائل، علم بالاخره جهت جامع میخواد دیگه، مسائل پراکنده باید یه جوری به هم وصل بشه، حالا یا موضوع این رو به هم وصلشون میکنه، خب اگر موضوع داره، اگر نداره غایت وصل کنه دیگه. حالا اینو من عرض نکردم، چون بحثای پارسال گفتیم که اصولا درباره جهت جامع مسائل علم سه تا دیدگاهه، سال گذشته بحث کرد درباره جهت جامع مسائل سه تا دیدگاهه، یک موضوع بدون تفصیل بین علوم حقیقی و اعتباری، این نظر مشهور، دو غایت بازم بدون تفصیل بین علوم حقیقی و علوم اعتباری، همیشه مثل مرحوم صاحب کفایه، سه بله تفصیل قائل بشیم در علوم حقیقی مثل فلسفه و طبیعیات و اینا، جهت جامع موضوعه، در علوم اعتباری جهت جامع چیه؟ غایته، غرضه. مقصود این که این غرض را نمیشود کمبه ها و کم اهمیت دانستا، بلکه جهت جامع دیگه. عرض کردم کلام خواجه را اگه یادتون باشه، خواجه نصیر در اساس الاقتباس میفهمد علم کلام موضوع واحد نداره، علم کلام موضوع علم کلام چیه؟ العقائد الدینیه، اعتقادات، اینا متپراکندن دیگه، علی اعتقاد به توحید، علی اعتقاد به نبوه و بچه بچه. خب جهت جامعش چیه؟ گفت جهت جامعش انتساب الی مبدأ واحد، چون تمام این اعتقادات آخرش سر در میاره کثرت در وحدت، همش به معرفت الله برمیگرده، یا معرفت ذاته یا معرفت صفات ذاتی است یا افعال الهیه، همش به این برمیگرده. آی مطهری گفتن که نه، علم کلام موضوع واحد ندارد، جهت وحدت مسائلش غرض واحده. مقصود این که در علم اصول یکی علم، حالا ولو موضوع واحد نداشته باشه، علم کلام بنابر اعتقادی که عرض کردم میگن موضوع واحد نداره، ولی یه علم به هر حال دیگه، حالا جهت جامع میخواد. علم طب هم که ایشون گفتش که علم واحد نیست، واقعا اینم حرف درستی نیست، چرا علم طب علم واحدی نیست؟ علم واحدیه، اصلا موضوع واحد داره، بدن انسان، بدن انسان از چند حیث موضوع چند علم میتونه باشه، همین بدن انسان، از یک از حیث وظایف اعضای علم فیزیولوژی میاد. یا من راجع به این بدن بحث میکنم، میگم از چه زاویه، میگه از این که میخوام ببینم این اعضا و اندام چطور کار میکنن. توجه فرمود. یکی دیگه میاد همین بدن رو بحث میکنه از حیث ارمشاد که تشریح میکنه اون آناتومی چی، از اون علم آناتومی مثلا تشریح میکنه. یکی میاد همین بدن رو از بعد زیستی، از بعد ترکیباتی که در این بدن وجود داره در شیمیایی. یکی هم میاد از برای صحت و سلامتی بحث میکنه، میگه آقا من بدن انسان را از حیث بیماری و سلامتی دارم مطالعه میکنم که عوامل سلامتی چی، عوامل بیماری چی، میشه علم طب دیگه، چرا علم واحدی نباشه. اینم راجع به نقدی که در این مرور داشتیم، بحث ایشون در قسمت اول تمام، اینا که عرض کردم رو گفته بودیم، مرور بود. حالا ان شاء الله تعالی در جلسه بعد که دیگه شنبه خواهد شد ان شاء الله تعالی، بحث واقع میشود در اون بخش دوم کلام ایشون، علم به لحاظ تاریخی، تکون تاریخی علم، که ببینیم اونجا چی بیان کردن، بررسی کنیم ان شاء الله تعالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.